بسم الله الرحمن الرحیم. به این روایت 24 رسیدیم که شخصی بر پشت خوابیده بود و به آسمان نظر میکرد و میگفت که تو دارای پروردگاری هستی که خلق کرده. بعد هم عرض کردیم که متوجه عظمت پروردگار شد و متوجه گناهان خودش و از این که در مقابل چنین ربی اسیان کرده پشیمون شد و تقاضا کرد که خدا ببخشتش و خدا هم به او نظر کرد و او را بخشید. ما به مناسبت این که این شخص از نگاه به آسمان به خدا پی برد به این بحث پرداختیم که آیا می شود آسمان را دلیل وجود خدا گرفت؟ گفتیم بله، به 7 وجه و به 7 نهر. یکی از طریق این که این آسمان ممکن الوجوده و هر ممکن الوجودی محتاجه، پس این آسمان محتاجه و بیان کردیم که محتاج است به غنی به ذاتی که واجب است. دوم این که از طریق حرکت پیش آمدیم، گفتیم این حرکت آسمان حرکت میکنه، متحرکه، هر متحرکی احتیاج به محرک داره، محرک اگر خودش هم متحرک باشه منتهی به اول نمیشه و اگر منتهی به اول نشد این متحرکی که الان داریم متحرک نمیشد. چه توضیح دادیم؟ پس باید منتهی بشیم به متحرکی که محرک، به محرکی که متحرک نیست و والله یا بدی از وجود الله. اما دلیل سوم که اول بحث امروزمونه، از طریق جسمیت فلک وارد میشیم. میگیم که فلک جسم است و هر جسمی محدود است، از فلک محدود است. این یک قیاس که باز میپردازیم به بحثش. البته بعد میگیم که فلک محدود است، همون نتیجه که از قیاس اول گرفتیم که قیاس دوم صغرا قرار میدیم. فلک محدود است و هر محدودی احتیاج به حاد دارد، پس فلک احتیاج به حاد دارد. اینم نتیجه قیاس دوم. قیاس سوم تشکیل میدیم، فلک احتیاج به حاد دارد و حاد هر محتاج به حد چیزیست که خودش حدی نداشته باشد. نتیجه میگیریم پس حاد فلک باید حد نداشته باشد، یعنی واجب سالی. توجه کردیم با 3 قیاس پیش آمدیم. حالا این قیاس ها یه چیزی رسیدی میکنیم. گفتیم فلک جسم، این احتیاج به اثبات نداریم، واضحه، اون تا جسم شفاف. کواکب جسم هم جسم ملزمه که دیدن هم میشه، دیده هم میشه. علی‌الحال جسم بودن فلک در جای خودش ثابت شده، احتیاج به اثبات نداریم. و گفتیم هر جسمی محدوده. این رو ایشون میفرماد که به 2 دلیل. یکی به دلیل تجربه تمام عقول بشر که همشون عقلشون حکم میکند که بالاخره این جسم محدوده. یکی هم به برهان تنهایی ابعاد، برای اینی که بر تنهایی ابعاد بود. البته روشن باشه که منظور از برهان تنهایی ابعاد اینه که بعد عالم محدوده، نه بعد این کتاب، بعد این سنگ، بعد این اتاق. اینی که هر کسی نیستن مثلا جز بحث نیست. اینی که در تناهی ابعاد بحث میکنن یعنی تناهی ابعاد مطلق الجسم، نه جسم خاص. جسم خاص رو هر کسی میفهمه که متناهی ابعاده، مثلا این تکر بحث نداره. کل عالم از مرکز زمین تا سقف آسمان نهم، این آیا محدوده یا نامحدوده؟ پشت این سقف چیزی هست یا چیزی نیست؟ این بحثه. گروهی که غالب محدودن میگن نه دیگه تمام میشه. کسانی که غالب نامحدود هم میگن نه بعدش هم هست، ما خبر ندیم. پس اصل بحث در اینه که ابعاد عالم متناهیست یا ابعاد عالم متناهی نیست و الا ابعاد این جهت متناهیست یا متناهیست، این بحث نداره. چه کسی هم بحث نشه. ایشون میفهمد به شهادت و عقول جهت متناهیست، تمام افلاک که کل عالم و تشکیل دارن متناهیست محدود هم و همچنین به تراب به برهان تناهی ابعاد. پس قیاس اولمون درست شد، الفلک و جسمون یا الافلاک و جسمون. و کل جسم محدود فلافلاک محدودت. این دیگه روشنه. میریم سراغ قیاس دوم. فلج محدوده و هر محدودی حاد میخواد، از فلج هم حاد میخواد. این هم خیلی احتیاج بحث نداریم. خب صغرامون که نتیجه قیاس قبل احتیاج اثبات نداره، کبرامون هم که دیگه خیلی بحث نمیخواد. هر محدودی حاد میخواد، چون شخص خودش نمیتونه به خودش حد بده، چون هر معلولی علت میخواد، هر محدودی حاد میخواد. چیزی که مطلقه سبب اطلاق نمیخواد چون هست، اما چیزی که محدوده سبب حد میخواد چون حدی امر حادث. محدود حاد میخواد یا نمیخواد؟
خدا رو نمیشناسه.
خب حاد میخواد یا نمیشه؟ این ولو خدا رو نشناسه، اینو میفهمه که هر معلول علت میخواد. اینو که میشناسه که چرا از طریق جسمیت از طریق جسمیت شروع شد؟
نه، تعدد براهیم به تعدد حد مثلا، یا از طریق معلولیت سرگون کنیم تا از طریق نظام میشه.
نه، معلولیت ببینید، معلولیت رو در همه اینا داریم. طریق امکان طریق معلولیت بود، طریق حرکت طریق معلولیته، طریق جسم طریق معلولیت. از معلولیت نمیخوام استفاده کنیم، از جسمیت استفاده میکنیم، از محدود بودن استفاده میکنیم، ولی بالاخره در این ضمن از علت و معلول استفاده میشه.
پس همه برهانه
در همه برهانه از علت و معلول استفاده میشه، متعدد وسط فرق میکنه. یکی علت و معلول از باب این که ممکن است، یکی علت و معلول از باب این که متحرکه، یکی علت و معلول از باب این که محدوده. معلولا مختلفه.
در اون جایی که ما از امکان استفاده میکنیم، یکی از معلول بودنش استفاده نمیکنیم.
نه، خود اون معلول بودنه. اونجا که از حرکت استفاده میکنی چی؟ از معلول بودن استفاده میکنی؟ میگه هر متحرکی احتیاج به محرک داره، این همون علت معلوله.
خاطر معلول بودنشه.
خب اینجا میگیم هر محدودی احتیاج به حاد داره، میگه در باب معلولیت هم.
و این هر محدودی احتیاج به حاد داره چرا؟ چون معلوله.
اون متحرک چرا؟
چون در حرکت 6 چیز شرطه.
خب در حد من میشه، در حد من میتونه
حرکت رو بشناسه. ببینید یکی از چیزهای حرکت هم محرکه، و اینجا محدود اگه این میشناسه،
محدود میشناسه، بله خدا رو نمیشناسه، محدود که میشناسه.
حالا اگر هر محدودی شد حاد بشه، ببینید
خب تشمیل میکنی بحثو، بحثو تشمیل میکنی، سبت اونجا قیاس بعدی بیاد. مثلا در قیاس دوم قبول کردیم که محدود حاد میخواد، پس فلک هم حاد میخواد. میگیم سراغ قیاس سوم. در قیاس سوم میگیم فلک حاد میخواهد، کبرا مهمه. الان شما حرفتون سر کبرا، و هر حادی باید خودش خالی از حد باشد. این مهمه الان که اینجا دیگه منتقل میشیم به خدا. چرا باید خالی از حد باشه؟ این کبرا رو باید اثبات کنیم. چون اگر محدودی حد داشته باشد، فقط میتواند شریعه همون حدش رو به معلولش بده. اما موجودی که بتونه همه حد جسم ها رو تأمین کنه، باید خودش حد نداشته باشه که همه حدها پیشش مساوی باشه تا بتونه حد همه حدها رو افاده کنه. همونطور که در مورد عقل میگیم، در مورد عقول اینچنین میگیم، میگیم عقل چون جسم نداره به همه اجسام نسبتش در اثبات پس همه رو میتونه تبدیل کنه. اما اگر یه موجودی جسم داشت، نسبتش با موجود دیگری که باش یه حالت خاصی داره برقراره، نسبتش با همه موجودات برقرار نیست. موجودی که جسم داشته باشه با بعضی نسبت داره و بعضی نسبت نداره. موجودی هم که حد داشته باشه با بعضی ها که این چنین حدی دارن نسبت داره، با اونایی که این حد ندارن یا مخالف این حد دارن نسبت نداره، در حالی که این حاد میخواد همه رو حد بده. پس باید خودش هیچ حدی نداشته باشه. پس کبرام درسته، کسی که حد میده حد موجودات، خودش نباید حد داشته باشه. حالا این خودش نباید حد داشته باشه، یا واجبه یا عقله.
حد این موجود نباید باشه.
بله، نسبت به رقیان داره حد میده که فقط این یکی نیست.
این تو استدلال این که اصلا این چیزا رو نمیدونه، این مدن گفتار دو رو بدونه، تفصل رو بدونه، تمام اینها رو بدونه تا خود
حد اینو نباید داشته باشه.
بله دیگه، این درست دیگه، تمام استدلال.
نه، حد اینو نباید داشته باشه که نمیتونه حد بده.
این یه پیش‌فرض داره که باید بده. ثانیا حد این محدود رو نباید داشته باشه.
نه، حد این محدود رو باید داشته باشه.
باید داشته باشه، فوق این باشه.
فوق این
باشه. خود اینا محدود باشه یا نداشته باشه کاری نیست. میتونه اون وسیع‌تر از این محدود باشه، خالق این محدود هم باشه. و دست در برهان نداره.
چی؟ حاد بودن؟
او فقط باید رفت این رو ثابت کنه. میگه این محدود حاد میخواد. حادش باید این حد رو شامل این حد باشه، پس اون حد بگیره. اما اون خدا
نه. حالا پس شما میخواد بگید تمام اوصاف خدا رو الان میخوان ثابت کنیم؟ نه، ما میخوان وجود خدای ثابت کنیم، ولی خدای مادی باشه ما اون کار نداریم. ما میخوان ثابت کنیم خدای داریم. بعد حالا این خدا چگونه است؟ اون بحث بعدی مونه. ما میخوان بگیم این خدای داریم.
خدای داریم.
نه، حد کل محدوده ها.
بله، همین محل همه عالم
همه حدا رو میده.
یه چیزی فوقش تصور میکنید که او دارش از این گسترده تره، اما خودش حد محدوده.
خب نمیتونه حد بده. نه نه نه، نمیتونه حد بده.
بله عقل بده نسبت به عالم این الان حد این رو نداره.
نداره حد
خالقه اینه. وقتی
ببین نداره معنی هست کردن. شما در این کلمه آخر من توجه نکردید. اون موجودی که ثابت میشه یا الله یا عقل است که وجهی از وجوه الله، و هر کدوم باشه کافیه. چه الله ثابت بشه دائما ثابته، چه عقل ثابت بشه که وجهی از وجوه الله، باز دائما ثابت میشه. بله، شما شواهد روحی یادتون نیست؟ شواهد روحی همینطور میگفت، میگفت وقتی رسیدیم به این نتیجه، یا رسیدیم به الله که ثبت المثلی، یا رسیدیم به عقل که عقلم حد نداره دیگه، رسیدیم به عقل که عقل وجهی از وجوه خالقه. اگر ما وجه خالق رو ثابت کردیم، خود خالق هم ثابته، چون نمیشه چیزی وجه باشه خودش نباشه. به این ترتیب استدلال تمام میشد که ما الان در اینجا میرسیم به یه موجود بی حد. موجود بی حد اگر خدا بود که خدا ثابت شده، اگر عقل بود باز از طریق عقل خدا ثابت میشه. حالا یا از باب این که عقل وجه اللهه، حالا ما چه برای کسی که یکی نمیزنه که حرف نمیزنیم، که ما برای کسی حرف نمیزنیم که
بکنیم. بله در خود عقلم برسیم، باز باید با اون جاری کنیم، بگیم خودش محدوده، هر محدودی حاد بخواه، اگر اون حاد بشن باز محدود بشه، باز حاد بخواه، یعنی باید بستار دور تصفیل رو همیشه خود
بدونه
تازه فرق کنیم در نهایت. اگر برسیم،
یعنی ما این دلیل رو که برای یه نفر آمینه میگیم، که این دلیل برای یه نفر میگیم که تمام. حالا ما که نمیگیم این آقا از این، ما نمیگیم این آقا به این دلایل رسیده، ما نمیگیم این آقا به این دلایل رسیده، میگیم این دلایل رو میشه از طریق فلک اقامه کرد. کی میتونه اقامه کنه؟ کسانی که اصطلاحات بلد باشن، نه یه آمین، نه اون شخصی که خوابیده. اون شخصی که خوابیده همینطوری از آسمان فرموده که خدا اصلا چجوری فرموده ما خبر نداریم. ما میگیم میشه فرمود به این وسائلی که داریم میگیم، ولی اون آقا از هر طریق فرمود بود. ما که میگیم از این وسائل پی برده میشه، کی پی میبره؟ کسی که ساده سر باشه، نه نفر آمین. ما که برای آمین میخواییم مثلا رو ثابت کنیم.
خدا کرده میشه این محصول رو بروسویید هم برده مثلا این سازه. اگر ما به اون حد الان برسیم، یعنی حاسی که این حد نداشته باشه، این حسارش در
نه بحث توید نداریم، یه خدا یا ده خدا اینجا بحث نداریم. حادی باید باشه خدا. اینا ببینیم، ما الان میخوام اثبات خدا بکنیم، نمیخوام اثبات وحدت بکنم.
حدیث رو
ما بالا بحث دیگه شدیم، ما الان دیگه توضیح حدیث نمیدیم. گفتیم از طریق فلک میتونیم اثبات کنیم خدا هست. حالا این شخص اثبات کرده نکرده، حدیث ناظره ناظر نیست، ما به مناسبت وارد این بحث شدیم که این شخص از فلک به خدا رسید. آیا میشه ما هم از فلک به خدا برسیم؟ راه استدلال هست؟ بله. حالا اون آقا چه کرده نمیدونیم، ما میتونیم از این راه پیش بریم و فقط اثبات الله کنیم. او اثبات الله واحد کرد از باب اینکه میدونسته و الله واحده. ما در اینجا فقط اثبات الله میکنیم، اما اینکه الله واحد است یا واحد نیست اون بحث دیگری میخواد. اینجا ما نمیخوام ثابت کنیم که خدا یکیه، خواهم ثابت کنیم خدایی داریم، بعدا اثبات میکنیم که خدا یکیه. اصلا کل ادله اثبات خدا همینه، کل ادله اثبات وجود واجب ثابت میکنه که فقط خدا هست. حتی بعضی از ادلهش این توجه کنید، حتی بعضی از ادله ثابت نمیکنه که این خدا حی یا ماده است، مجرده یا مادیه، حیه یا مرده است، هیچ چیز ثابت نمی کنه. فقط ثابت می کنیم ما یه واجب الوجود داریم. بعد باید از طریق این که این واجب الوجود وجودش مؤکده، وجود مؤکد حتما کمالات رو داره، از جمله کمالات حیاته، از جمله کمالات کذا و کذاست، از این طریق چنانچه ابن سینا در آخر نمط چهارم میگه، از این طریق ما اثبات می کنیم که اوصاف خدا هم هست و بعدم به وحدت و شمسال ذالک می رسیم. اینا از وجوب وجود به اینجا می رسیم. الا اصل دلیل ما فقط ثابت میکنه که واجب الوجودی داریم، اما این واجب الوجود چه خاصیت هایی داره. بعد که ما تحلیل کردیم واجب الوجود رو به این خاصیت ها میرسیم، که بعدم ابن سینا میگه توجه کن که چگونه از این دلیل هم ذات واجب ثابت شد هم اوصاف واجب به دست آورد، پس لایق است که این برهان رو اسمش برهان صدیقین بذاریم، که اصل برهان صدیقین نامگذاریش میگن از ایشونه. در همون نمط چهارم ایشونه در آخرین فصل، فصل آخر یا یکی با آخر، با آخرین فصل آخرین فصل مطلقه دیگه. چرا باید
بی نهایت باشه؟ اما در
بی نهایت واجب الوجود نه، اگه بی نهایت واجب الوجوده
نه، در یک
نمیشه وابسته بشه،
نامحدود وابسته
مگه میشه؟
ازلی و ابدی هست وابسته دیگه.
در چی وابسته؟ در همون در همون وجود نداره، در همون حد داره، در هر جا وابسته باشه در همون جا حد داره، چون نداره دیگه. وقتی وابسته یعنی چیزی نداره، نداره یعنی حد داره، یعنی مطلق. غیر ممکنه، بله غیر ممکنه موجودی مطلق باشد و واجب نباشد. اگر مطلق یعنی هیچ وابستگی نداره، هیچ کمبودی نداره، کمبود ازش وابسته نیست. این در یکی از روایت میاد که ثابت میشه، حتی میگه به واجب الوجود بودن خدا آسیب میرسه اگر یه خلق رو خلق اون ندونی، نه یه کمال از کمالات روشن کنی، اون که هیچی به واجب الوجود بودنش آسیب میرسه. یکی از موجودات کوچک ریز جهان رو اگه خلق او ندونی به او آسیب میرسه، به واجب الوجود بودنش آسیب میرسه، ولی واجب الوجود نیست. بیان میکنیم خیلی حرف بلندی، یعنی اصلا دید آدم رو نسبت به جهان عوض میکنه که خدا چی جور خدایی باید باشه که به همه موجودات فعل او، فضل او، فیض او رسیده باشه. یه جا قطع بشه همونجا خدا کم داره و مطلق میده، نه کمالش رو کم داشته باشه، حتی یکی از کمالات موجودات هم به او وصل نشه، همین هم اونجا خدا کم داره و میشه غیر واجب بود. انشالله این بعدم توی یکی از روایت میخون. از ثالث من جهت جسمیت ها، استدلال از جهت جسمیت این سماواته به این طریق: از کل جسم محدودون به دو دلیل، هم به شهادت العقول کلها تجربه، هم به براهین تناهی ابعاد که در جای خودش گفته شده. خب اگر محدوده فلابد دله من حاد دین، این لفظ استدلال دوم قیاس دوم، فلابد دله من حاد دین ایاهو، چرا حاد میخواد؟ از لایک فی طبیعت حاضر جسم من حیث و به جسم ان یتحدد به حاضر حد دون حاضر حد، خودش به عنوان اینکه جسم نمیتونه حاضر حد داشته باشه دون حاضر حد، ولی تجیب را مراجعه بزنی خودش نمیتونه به خودش حد داده، پس حد میخواد. این حادم نه تنها به این حد داده، به دیگران هم حد داده، پس خودش باید خالی از حد باشه که همه حد رو بتونه تأمین کنه. والله تعالی حد و کل محدوده، پس ثابت شد که الله تعالی داری. بله باید اضافه شد، شما فکر میکنید فقط اساسی
که برهان داره خیلی بده، این که میگه حد تو خدا حد نمیده.
بله بله، خدا وجود میده، وجودی که همراه حده، وجودی که لازمش حده، اینا خود اینا میدونن، اینا رو گفتن و وجودش واگذار کردن، ولی میدونه ایشون بعد از ملا صدرا بوده، اصالت وجود، اصالت ماهیت اینا رو شنیده بوده، بعد از شیخ اشراق باشه کافیه، اصالت وجود، اصالت ماهیت شنیده، میدونه که خدا وجود میده اگر با اصالت وجودی باشه، میدونه خدا وجود میده، منتها این حد همراه وجود هست، نه خدا حد میده، خدا وجودی میده محدود، و صدق میکنه که بگیم خدا حد داده. اگر خدا وجود محدود افاضه کرد، صدق میکنه که بگیم خدا حد داده. همونطور که خدا وجود رو افاضه میکنه نه ماهیت رو، اما این وجود لازم داره ماهیت رو، صدق میکنه که بگیم خدا ماهیت داده.
شما در تدویت رو فرمودید پس فرد اون ماه خود این حد ها رو داشته باشه که میده تو
دوام
که
فرمایید
که
محدود
خدا
خواست
بعد حدها رو داشته باشه که
بتونه اگر نه اگر حد خاصی رو بده باید حد داشته باشه.
این که درستی حالا مثلا ما یه حتمی حد دارم، خدا حد من داره که میتونه این حد رو
نه، اون چون حد نداره، وقتی که حد نداشته باشه همه حد رو میتونه بده، مثل این که
خب اشکال میشه که ذات فاقدشه
چیزی رو موقتی میتونه باشه. نه اون که همونطور که عرض کردم وجود رو میده، همونطور که عرض کردم وجود رو میده، وجود رو میده، حد هم همراهش هست. وقت به اعتبار این که حد همراه وجوده بهش میگیم حد کل محدود. حالا خیلی هم مشکل نداره، یه استدلال قبول نکنید، بقیه رو قبول کنید، برای ما کافیه. ما مهم اینه که میخواد شما خودش را بشید. حالا میخواد با یه دلیل یا به هفت دلیل. من یه زمانی استدلال میکردم طلبه ها خسته شدن، گفتم ما خدا رو شناختیم دیگه بسه، همین چند تا دلیل بسه، بیشتر نگو. یعنی
همین بعد از ادله هستم مثلا دوره ایام رجب اونم هست.
بله.
و در دولت معارف هم مسئول مرسی آدو محبوب این آمده که در ترورش رو این مصده واقعا اگر ما نتیم مسئله درست کنیم که خودش دیده حضوری خود را دیده تمام بشه که
خدا چطوری ماهیت میده؟ ماهیت نمیده، ماهیت نمیده، ولی بالاخره میشه گفت ماهیتی در جهان هست یا در عقل من هست به خدا نسبت نداره؟ میشه؟ میشه دیگه، بالاخره لوازم دیگه از آثار، به قول ایشون از آثاره، فعل نیست، اثره. ببینید مثل این که چرا؟ اثره. فرض کنید یه نفر چهار تا سیب رو خلق میکنه، چهار تا چیز خلق میکنه، آیا زوجیت خلق کرده یا نشده؟ خلق
شده،
زوجیت هم خلق کرده، باشه، ماهیت هم به حد خودش، ماهیت هم در حد خودش. بله. نمیشه گفتش که یه چیزایی رو ما میگیم خدا ماهیت رو جعل نشده، ولی از تحت قدرت او بیرون نیست، وجودی رو جعل کرده که این ماهیت همراهشه. نه ماهیت مجهوله، ماهیت دیگه مجهول نیست، ماهیت مجهوله بالعرضه، همین دیگه بالعرض، بلواسطه، بلعرض یعنی بلواسطه، بلواسطه هست. همین که بلواسطه مجعول باشه پس به خدا نسبت داده میشه. بگذارم یه بیش از این بحث لازم نیست، من میخوام یه بیشه قبل از تحصیلات این باب اول تمومش کنم. هر رابع من جهت صورت، خب چهارمین دلیل از طریق صورت سماوات وارد بحث میشه و اون اینی که هر سماوات، هر سمایی دارای ماده و صورته، صورت متصور میخواد چون امریست که در ماده حادث میشه، ماده این رو واجب نیست و حادث میشه، و گاهی هم اگر صورت غیر فلکی باشه، حالا در فلک دلیل داریم، در غیر فلک صورت زائل میشه از ماده، چیزی که زائل میشه و حادث میشه احتیاج به علت داره، معلوم میشه ذاتی نیست، احتیاج به علت داره، پس صورت متصور میخواد. متصور این صورت فلک چیه؟ بالاخره یا باید جسم باشه، یا باید هیولا باشه، یا باید صورت دیگر باشد، یا باید نفس باشد، یا باید عقل باشه و خدا باشه. یکی که اینها حساب میتونه، هیچ کدومشون نمیتونه. ماده نمیتونه متصور باشه چون قابله، قابل که نمیتونه فاعل باشه. جسم نمیتونه متصور باشه چون خودش صاحب صورت و شأنش کمتر از اینه که بتونه کار انجام بده. تازه جسم اگر بخواد کار انجام بده باید بدنه خودش رو با بدنه فلک موازی کنه تا بتونه کار انجام بده، و این مستلزم اینه که یه جسمی با بدنه فلک موازی بشه، صورتی به شفاف کنه، در حالی که این چنین نداریم هم تین جسم. خود صورت هم نمیتونه چون صورت نمیتونه مفید صورت باشه. نفس هم نمیتونه چون نفس هم اگرچه مجرده ولی مرتبطه به بدنه، از خاطر این ارتباط باید با بدنش کار کنه، یعنی بدنش رو با یه وضع به یه وضع خاصی با فلک در بیاره بعد احساس کنه، در حالی که ما میبینیم قبل از این که انسان‌ها و نفوس خلق بشن این کار انجام شده. نفوس فلکی هم که نمیشه گفت خودشون به خودشون نفس دادن. پس لا یبقا جز این که عقل به اینها نفس داده باشه، صورت داده باشه، یا عقل یا خدا. اگر خدا صورت داد که ثبت المطلوب، اگر عقلم صورت داد به اذن الله داده، تازه عقلم وضعی از وجوه الله، بازم ثبت المطلوب، که ما دیگه در اینجا تعیین نمی کنیم که مصور عقل یا خداست، چون چه عقل باشه چه خدا باشه ثابت میشه که خدایی هست. عرابه من جهت صورت ها، یعنی صورت سماوات، از کل صورت این لها مصورون، که اینا به صورت قیاس اخترامی در میاد که احتیاج به گفتن نداره. پنجمی من جهت ترکیبه، چون ترکیب از اول نبوده، اجزا خودشون نه که ترکیبی امر حادثه، ترکیبی امر محتاج به اجزای، چیزی که محتاج به اجزا باشه خودش نمیتونه مرکب خودش باشه، پس مرکب بیرونی میخواد. این مؤلف چون محتاج به اجزا خودش نمیتونه مؤلف خودش باشه، مؤلف بیرونی میخواد. خب این فلک مؤلفش چیه؟ همونجور با توضیح میدیم، یا ماده یا جسم یا صورت یا نفس، همه اینا رو نفی میکنیم ثابت میشه یا عقل یا خدا، یا همون ترکیب باز استدلال میکنیم، منتها با عوض کردن حد وسط. در اونجا حد وسط اون مصور بود، در اینجا حد وسط اون مؤلفه. اونجا صورت حادث بود احتیاج به مصور داشت، اینجا تألیف و ترکیب حادثه احتیاج به مؤلف و مرکب داره. الخامس من جهت ترجیح این سماوات، لأن کل مؤلف لابد له من مؤلف، باید این مؤلف داشته باشه. اگر مؤلفش دوباره مؤلف داشت، نقل کلام میکنیم همینطور ادامه میدیم الا ان ینتهی الى مؤلف لا تعلیف له، تا برسه به مؤلفی که لا تعلیف له، اونجا که رسیدیم دیگه ختم میکنیم. مؤلفی که لا تعلیف له به وجهی عقوله و به وجه کاملتر خداست، چون عقول باز بالاخره ترکیب از اجزای ذهنی رو دارن، جنس و فصل براشون هست، اما خدا ترکیب از اجزای ذهنی رو هم نداره. اون مؤلفی که هیچ جور تعلیفی درش نیست. این رو میشه از طریق دیگه که من گفتم، من از طریقی که صورت رو عرض کردم اینو تکمیل کردم، یعنی گفتم مؤلفش اگر جسم باشه مشکل داره، صورت مشکل داره، نفس مشکل داره، یا عقل و فلان. ایشون از راه دیگه اومده گفته این مؤلف اگر خودش مؤلف نباشد که سبب المطلوب مطلوب، اگر مؤلف باشد نقل کلام در اون میکنیم، از ما ببینیم که دور و تسلسل باطله، منتهی میکنیم به مؤلفی که مؤلف نیست. مؤلفی که مؤلف نیست خدا از سبب است که خدایی داره. شما
که ما مؤلف رو در خود ذات شیطان میبینید، خود یک شیء است که خود دیگه تعریف بشه،
آهن رو با که آهن رو جذب میکنه، خودش با آهن تعلیف میشه، اون با جاذبش فرق داره. جاذب یه چیزیه، آهن رو با که تعلیف شد یه چیزی دیگه است. مؤلف خودش عین مؤلف نیست، بلکه در درونش چیزی که او رو تعلیف میکنه.
خب
بله، آیا در فلک، در فلک شما چیزی دارید که ترکیب کنه جسم فلک رو؟ ما هر مؤلفی مؤلف میخواد، هر مؤلفی مؤلف میخواد، درسته؟ نگفته که مؤلف بیرونی باشه یا درونی باشه، این نگفته که، ولی چون ما میدونیم مؤلف درونی نداریم، بریم سراغ بیرونی ها. تو این استدلال نیستی، نه دیگه باید اضافه بکنید. چون بله، مؤلف لازمه، ولی لازم نیست درونی باشه یا بیرونی، هر کدوم باشه کافی، ولی ما درونی رو در فلک نداریم، پس سراغ بیرونی ها میگیم. در بیرونی ها هم که رفتیم به یکی از دو وجه که حرف کردیم، یا از باب این که مؤلف ها رو اگه ادامه بدیم تسلسل به او لازم میاد، یا از باب این که مؤلف ها هیچ کدوم قابلیت ندارن که مؤلف باشن مگر اونی که مؤلف نیست، که بالاخره به هر کدوم از دو بیانی که حرف کردیم به خدا میرسه. چون من میخوام خیلی طول نکشه، خیلی وارد بحث نمیشم، والا این از باید تنظیم میشد. همون که گفتم دو بحث گفتم، یا خود پراکنده گفتم، به دو صورت این الخامس رو بیان کردم که روشن شد به دو صورتش، دوباره بر نمیگردم دو صورت تشریح کنم. اما ششمین وجه اینه که این افلاک اتساق دارن، انتظام دارن. اونی که به سمت مشرق میره علت دوام به سمت مشرق، اونی که به سمت مغرب میره علت دوام به سمت مغرب، اونی که حرکتش کنده همیشه کنده، اونی که تنده همیشه تنده، به طور منظم کارو انجام میدن. خب بیام ببینیم که عامل این کار منظم چیه. عامل این کار منظم یا اراده یا طبیعت یا تسخیر مسخره. طبیعت نمیتونه باشه، چون طبیعت یک اختزا بیشتر نداره. ما بحثیم در سماوات ها، نه فلک قمر تنها، فلک مریخ تنها، نه سماوات. در طبیعت سماوات نمیتونه محرکه به این نه باشه که میگیم، چون طبیعت اختزاش واحده. اگر اقتضا دارد حرکت به سمت مشرق رو، باید اصلا کل افلاک به سمت مشرق برن، به سمت مغرب نرن. اگر هم به سمت مغرب رو همچنین، اگر هم کندتون رو همچنین، در حالی که ما ببینیم مختلف تقاضا اقتضا دارن. پس طبیعت نمیتونه عامل باشه، اما اراده نمیتونه عامل باشه، چون اگر اراده عامل باشه، ما به خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که هر چه قدم که برای خودمون تنظیم کرده باشیم که فلان چیز اراده کنیم، ولی حق داریم و میتونیم و میکنیم هم گاهی چیز دیگه اراده میکنیم. پس در اراده هم اختلاف پیش میاد، چون مرید دیگه دست خودشه، میتونه عوض کنه اراده. اما در تسخیر نه. تسخیر اگر شده باشه با وسیله مسخری داره این به این صورت میچرخه، نه خودش اراده داره که خلاف کنه. مسخر میدونیم، مسخر ممکنه مرید باشه و تحت اراده مفوق کار کنه، مثل ما. ما همه در اینی که مریدیم مسخر هم هستیم که تحت اراده موجود مفوقی کار میکنیم. افلاک هم اینچنین هست، همه شون مسخرات هست، مسخر تحت کسی که فوق اون هست، کسی که فوق افلاکه و اونها رو تسخیر میکنه، یا عقل یا اللهه و علا کل حال سبتش اللهی داریم. این هم دلیل بعدیشون. البته همون که گفتم در این دلیل باید از طبیعت خاص هر فلکی اغماز باشه، و الا میشه گفتش که این فلک اختزام طبیعتش اختزام میکنه سمت مشرق رو، اون فلکی دیگه طبیعت خودش اختزام میکنه حرکت سمت مغرب رو. ولی ما همه رو یکی گرفتیم و یک طبیعت دارشون حساب کردیم و گفتیم طبیعت واحد از اصل نظم و دوام نه
نه
میخوام بگیم که از حرکت دائمی داره
استفاده میکنه. تقریبا دوام هم هست. خب ما اگر این قاعده طبق این قاعده باشه
که
این
دائمی
استفاده
نمیتونه
باشه، تمام.
برای
اون
میتونه
دائمی باشه، استفاده باشه، معلل به علتی هم نباشه. تا حالا اونم اضافه کنیم که اون رو از دفاعه در اصلاف خیلی اشتاده
زیادی میشه کنیم. این نداره، از ساده من جهت اتساق ها علا نسق واحد، یعنی اینا متسقن، هماهنگن، به یک نسقن، به یک نظمن، و انتظام ها علا نظام واحد و حدوث لیل و نهار علا طریقت واحده. یعنی این لیل و نهار یک طریق داره، یعنی امروز اینطور باشه، فردا 25 ساعت باشه، پس فردا 23 ساعت باشه، نید همیشه 24 ساعت خورده ایه. بله 24 ساعت خورده ای، روز 24 ساعت نیست، روز 24 ساعت خورده ای، حالا جایی وقتش اینجا نیست. بله 23 ساعت بله 24 ساعت خورده ای نیست، من اشتباه میکنم، حالا نمیدونم. بالاخره یه خورده داره، یه خورده از کمی از طرف کمی، یه خورده از طرف بیشتر، ایشون فهمد از طرف کمی احتمالا بیشتری باشه، حالا من دقیق نمیدونم. وذالک یدلو، وذالک یدلو، این نظامی که هست، هم نظام هم دوام نظام، البته ایشون به نظامش استدلال میکنه. وذالک یدلو علی انها مسخرات تحت مدبر واحد، علی ذالک سخرها الان یشا، مدبر واحدی که به این نحوه او را اینها را تسخیر کرده تا زمانی که بخواد، زمانی هم که نخواد همه را به هم میزنه دوباره یکی دیگه. از لوکان لخود سماوات، اگر بگید که نه مدبر نمیخواد، مسخر نمیخواد، خود سماوات کافی، از لوکان لخود سماوات قدرت مستقلتون لفعلت ماشاعت، هر کدرش میخواد میکنه، نه اینکه حتما به یه نظم باشه از اول تا آخر، هیچ تغییر نتونه بده، هیچ تغییر نکنه. اراده داره، یعنی قدرت خود مستقل داشته باشه، تسخیر نباشه، مستقل باشه، یعنی مسخر نباشه. میتونه اختلاف پیدا کنه، مثل خود ما. خود ما همیشه از یه مسیر میریم، ولی اتفاقا ممکنه از یه جا دیگه بریم. اینطور نیست که همیشه یه مسیر رو بریم، اراده داریم دیگه، میتونیم عوض کنیم اراده مون. مسخرن آخه، خدا واحده. بله خدا واحده، خدای واحد ارادهشون واحده، نظم داره، مثل ما نیست. ما به خاطر تکثرمون ارادهمون متکثر میشه، خدا ارادهش متکثر نیست، ارادهش واحده. اونم باید زمینه کنیم، یعنی اراده خدا عوض نمیشه. ولو کان ذالک بهتر، اگر این حرکت افلاک و این نظمی که افلاک دارن نظم طبیعی بود، لم یختلف، اصلا اختلاف پیدا نمی کرد در حالی که اختلاف دارن. دلیل هفتم، دلیل هفتم اینه که در فلک عجایبی نهاده شده که این عجایب نشون میده، این عجایب نشون میده که مدبری این فلک رو اداره میکنه و تمام موجودات و عجایب رو همین مدبر در فلک نهاده، که این دلیل رو میشه به دلیلی که میگه از طریق امکان جواهر، یا حدوث جواهر و امکان اعراض و حدوث اعراض خدا را اثبات کرد، ارجاع داد که این دلیل به چهار دلیل قابل ارجاعه. امکان جواهر، جواهر ممکنند و چون هر ممکنی واجب میخواد به همون بیان دیگه گفته شده، پس جواهر واجب میخواد. اعراض ممکنند و همین ترتیب ثابت میشه که واجبی هست. جواهر حادثند یا اعراض حادثند و ثابت میشه. و در وقتی که میخوان اعراض رو مطرح کنن، اعراض دو قسم میگیرن، میگن اعراض آفاقی داریم، اعراض انفسی داریم. یعنی گاهی نفس خودم رو مراجعه میکنم، ملاحظه میکنم، این میشه جوهر. گاهی حالات نفسم رو، یا گاهی حالاتی که برای اجسام هست ملاحظه میکنم. اینا همه حادثن یا ممکنن، اینا چیز میخوان، اینا خالق میخوان و من این ترتیب به خالق اونها میرسن. اینجا هم ایشون از همون طریق داره استفاده میکنه، منتها به موجودات آسمان توجه داره، چه جوهرش چه عرضش. موجوداتی که در آسمان هستن، بدیعیات و شگفتی هایی که در آسمان هستن، چه جوهر باشن چه عرض باشن، اینها احتیاج به یه مسخر و مدبری دارن. مدبرم حتما باید عاقل باشه، چون مدبر غیر عاقل نمیتونه این همه صنع عجیب رو از خودش صادر کنه. اصاب من جهت عجائب خلقها و بدائع و بدائع صنعها، بدایع شگفتی ها، المبدعت فیها، یعنی در سماوات، که اون اشیاء عبارتن از کواکبی که مرکوزن. کواکب مرکوز، چون آقای معتقدن که کواکب حرکت نمی کنن، مثل میخ در فلک چسبیدن، مرکوزن، متمرکزن، ثابتن، ارتکاز شدن، یعنی تکون نمی خورن، افلاکشون حرکت می کنه، لذا کواکب رو میگه مرکوزه. خب خود کواکب زینتش کم نیست. ول افلاک جزئیه التی لابد لها فانتظام حرکاتها، افلاک جزئیه‌ای که لابد للسماوات، این افلاک باید برای سماوات باشن تا حرکات سماوات انتظام پیدا کنه. این افلاک جزئیه رو در جای مختلف عرض کردن، مثل خارج المرکز که نظم کوکب رو به لحاظ اوج داشتن، حدیث داشتن توجیه میکنه، تدویر که نظم کواکب سیار رو به لحاظ اقامت، استقامت، رجعت با توجیه میکنه، که اگر این افلاک جزئیه رو نداشته باشیم برای اوج و حدیث فلک و اوج و حدیث کوکب توجیهی نداریم. اگر فلک تدویر نباشه برای اقامت و استقامت و رجعت فلک ما توجیهی نداریم. اینه در بحث شواهد یادتون هست توضیح کامل دارم، دیگه رو دوباره تکرار نمی کنم، احتیاج به گفتنش نیست. اوج حدیث رو نگفتم، ولی رجعت و اقامت استقامت توضیح دادم. اوج حدیث واضحه دیگه، وقتی که فلکی مرکزش با مرکز زمین فرق کنه، اون وقت کوکب هم توی این فلک به چرخه، چون مرکز با مرکز زمین فرق میکنه، کوکب گاهی نزدیک میشه به زمین، گاهی دور میشه. نزدیکترین قسمتش میگن اوج، میگن حدیث فلک کوکب، دورترینش میگن اوج کوکب. الان شاید اینجا گفته باشند الان ما هم مذکورتون فی کتب الهیه و آثارها، نه تنها کواکب و افلاک جزئیه، بلکه آثار کواکب که در زمین خیلی دیده میشه، اونها دلالت میکنن برای اینکه مدبری در کار هست. بالاخره این آسمان و کواکب آسمانی همه در زمین تأثیر دارن که بعضی از تأثیراتشون ثبت هم شده. حالا چه تأثیر ظاهری دارن، مثل خورشید که باعث پیدایش فسوله، چه تأثیری مثلا از باب نحس و سعد دارن، که البته گفتن این تأثیر نگید، بگید علامت هم. مثلا فرض کن که دو تا کوکب که با هم کنار هم میان، فاصله شون کم میشه، مثلا ازشون برداشته خوب میشه، میگن این باعث سعادت چی و چیه. اما اگر دو تا کوکبی که نحسن کنار هم جمع بشن، ازشون تخیر زده میشه، میگه مثلا این باعث مثلا امر ناخوشایندی که میخواد اتفاق بیفته. همونطور که توجه میکنید اون فوقها در مادون که زمینه تأثیرات مختلف دارن، این تأثیرات هم نشون میده که اینا مدبری دارن. و آثارها، یعنی آثار این کواکب و افلاک، الفائز هم اینها الستفلیادی، آثار سماوات فرق نمی کنه. آثار سماواتی که از این سماوات بر سفلیات فائز میشه و خیراتی که حادث میشود از این آثار در کائنات، منها یعنی از آثاری که از بالا افاضه میشه خیراتی در همین سفلیات، در همین زمینه ها، کائنات که موجودات زمینی هست پدید میاد. و ذالک لایکون، خب اینا همه هست، اینا دلیل میشه برای این که یه مدبری داریم که مدبر عالم و عاقلیست که داره اینها رو تدبیر میکنه. و ذالک لایکون، اینها که اتفاق افتادن تحقق نمیشن، محقق نمیشن مگر به امر عاملی که تدبیر میکند امر کل منهما رو، هم الویات رو هم سفلیات رو داره تدبیر میکنه. و یر به تو اهداهما به صاحبتها، یکی رو با اون همراه خودش، زمین رو با آسمان، آسمان رو با زمین مرتبط میکنه، به اون میگه تو اثر بده، به این میگه تو اثر بپذیر، و بالاخره این همه عجایب در جهان به تدبیر او انجام میگیره. این هم هفتمین دلیل. فهاذه سبعة دلائل که دالن بر وجود خالق سماوات و ارض. قال الله تعالی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، که هفت آسمان داریم، هفت زمین داریم. این دلائل نشون میدن که خالق این هفت آسمان و زمین خدا. الحدیث الخامس و العشرون، من قال به اسناده عن محمد بن همران عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. خب این روشنه، اخلاص رو معنا میکنه. و اخلاصه ان یحجزه، یعنی یمنعه، لا اله الا الله یمنعه اما حرم الله عز و جل، یعنی اگر لا اله الا الله گفت و دید که این لا اله الا الله مانع از ارتکاب حرام شد، بفهمه که لا اله الا الله رو مخلصا گفته و مخلصا معتقد بوده، و الا بدونه که یه ایرادی توی این اعتقادش و توی این گفتش هست اگر از حرام باز نیستاد. همونطور که توجه میکنید در اینجا اخلاص رو به معنای ممنوع شدن من الحرام گرفته، در گذشته اخلاص رو به معنای اعتقاد خالص گرفت که انسان خالصا معتقد باشد به آنچه که خدا فرموده. حالا میفرماد که هیچ منافاتی بین این دو معنا نیست، این دو معنا لازم ملزوم هم دیگن. اگر کسی معتقد باشد به اعتقاد خالص، خدا رو واقعا خالق بدونه، خدا رو واقعا مالک بدونه، این چنین شخصی قهرن از حرام ممنوع میشه. اگر لا اله الا الله رو مخلصا گفته، یعنی معتقدن به اعتقاد کامل گفته، این مسلم گناه نمی کنه، ممنوع من الحرامه، چون معنا نداره کسی خدا رو قبول داشته باشه، اون هم با اون عظمت عظمت، با اون هم عظمت، بدون اون مالکه و من مملوکم، و بدونه که خودش هیچی نداره، او همه چی داره، با این همه عظمت بازم معصیت کنه. این که داره معصیت میکنه معلوم میشه که به اون علم الیقینی که باید برسه نرسیده، یعنی خدا رو یقین نکرده. اگر خدا رو یقین میکرد این معصیت نمیکرد، یا لااقل در همون زمانی که داره معصیت میکنه یقین ازش گرفته میشه. ممکنه یقین داشته باشه ولی در همون لحظه معصیت یقین ازش گرفته میشه، که این مناسبه، یعنی ممکن آدم همینو بتونه بگه که در مواقع عادی یقین داریم، اما در مواقع معصیت یقین از همون گرفته میشه یا چند رنگ میشه. پس همون که توجه میکنید لا اله الا الله مخلصا یعنی معتقدن به اعتقاد راسخ، به اعتقاد صحیح و یقین صحیح، یقین واقع ثابتن، به این اعتقاد اگر گفت حتما ممنوع از معصیت هم میشه، چون شخص معتقد حتما طبق اعتقادش عمل میکنه. اگر دیدید عمل نکرد بدونید که اعتقادش اعتقاد درستی نبوده، یعنی خیال اعتقاد بوده، واقع اعتقاد نبوده. همونطور که توجه جدید این معنای جدیدی رو که برای اخلاص کردیم لازم اون معنای قدیمی که برای اخلاص داشتیم قرار دادیم. معنای قدیمی بود که معتقدن لا اله الا الله بگه به اعتقاد خالص، در اینجا میگیم که ممنوع از حرام بشه. خب ممنوع از حرام شدن لازم همون اعتقاد خالصه. اگر کسی اعتقاد خالص به حقانیت و به وجود خدا و به قدرت و علم خدا داشته باشه هرگز گناه نمی کنه، میدونه خدا عالمه، میدونه خدا قادره و اون چرا که تهدید کرده میتونه اجرا کنه، لذا هیچ وقت دنبال مسیحیت نمیره. شرحان هازا معنن آخر للاخلاص فی الاعتقاد غیر از معنایی که مدا فی الحدیث الثامن عشر من الباب. فالاخلاص در اعتقاد به این معنای جدید، اخلاص در اعتقاد قبلا داشتیم، اخلاص در اعتقاد به هذا المعنا که مانع از حرام بشه، یوجب دخول الجنت را، که روایت همینو میگه، چون جنت یعنی معلاه بودن، یعنی در جایی بودن که در اونجا خطا نیست، در اونجا حسنه. خب اگر کسی معصیت نکرد عملش همش عمل حسن بود، دیگه لایق اون موطن حسن هم خواهد بود، لذا یدخل الجنت. یوجب دخول الجنه. و ذالک علت این که ما میگیم اخلاص در اعتقاد به این معنا یعنی ممنوعیت از حرام موجب دخول جنت میشود به این جهت است که عمل کاشف است از علم و ظاهر عنوان است حکاکی است از باطن. پس اگر کسی اعتقاد حق داشت حتما عملش هم حقه. بنابراین اذا اعتقد حقا ولی خالف مقتضای حق رو فکرنهو لم یعتقد، مثل این که اعتقاد نداشته، اعتقادش اعتقاد کامل نیست. فلا یترتب بر چنین اعتقادی اثر من الثواب، در صورتی اثر من الثواب مترتب هست که شخص به این اعتقادش عمل بکنه، طبق این اعتقاد عمل بکنه و اعمال صالح انجام بده. هاشا لمن عرف الله یعصیه، یعنی بعید است کسی که خدا رو بشناسه خدا رو معصیت کنه. اگر میبینید معصیت میکنی در همون لحظه معصیت لااقل خدا رو نمیشناسید. اگر در همون لحظه معصیت خدا رو میشناختید دست از معصیت میکشیدید، به خودمون اجازه معصیت نمیدادید. چنانچه بارها عرض شده که مثلا اگر یک بچه یک کودکی که ممیزم نیست در اتاقی باشه، آدم سعی میکنه که در مقابل چشم او گناه نکنه. یعنی این همه برای اون بچه‌ای که خیلی هم قابل نیست ارزش قائله، اما میبینی در منظر و مرآی خدا معصیت میکنه. خب این پیداست که یا خود در وجود خدا یه ایرادی شکی داره ولو به ظاهر معتقده، یا در حاضر بودنش پیش خدا شک و تردید داره. بالاخره به یه صورت، ولی شاید هم هیچ کدوم از اینا نباشه. چنانچه امام زین العابدین در دعای ابو حمزه میفرماید من این کار رو کردم نه به خاطر این که به امر تو سستی کرده باشم و نه به خاطر این که تو رو غایب دیده باشم، تو رو منکر شده باشم، لکن شقوتی غلبت علیه، شقاوت بر من غلبه کرد، شقاوت بر من غلبه کرد. حالا باز این باید بحث کرد که غلبه شقاوت از کجاست. همون قسمت دیگه بالاخره میاد تو لحظه آدم رو غافل میکنه. با این توجیه کردن ها خب خدا حلیمه، این گناه میکنه میبخشه، این هم توجیه ها. این توجیه هم گاهی باعث میشه آدم جرأت کنه. و همین هم هست که میگه که از شدت حلمت هست که معصیت میشی. اگر خدا حلمشون حلم نداشت کسی اصلا فکر معصیت نمیکرد. مثلا فرض کنید خیلی خشن بود، کسی فکر معصیت نمیکرد. پس همه اینها باعثش حلم خود خداست. لذا بعضی هم میگن در قیامت که خدا از ما مؤاخذه کرد ما خودش رو مؤاخذه میکنیم. میگیم تو خودت حلیم بودی، ما مقصر نیستیم، تو حلیم بودی، تو کریم بودی، چون تو حلیم بودی کریم بودی معصیت شدی، اگر کریم و حلیم نبودی معصیت نمیشدی، چون خودت کامل بودی معصیت شدی، اگر کامل نبودی معصیت نمیشد. بعضی این جرأت به خودشون میدن. حالا در اونجا که میگن صدای همه از شدت ترس به صورت همس بیرون میاد، کسی جرأت میکنه مؤاخذه رو به گردن خود خدا بندازه، بالاخره اینجا ما میتونیم بگیم میندازیم، اونجا که رفتیم نمیدونیم چه میکنیم. حالا که اخلاص در عمل شد دیگه، منتها اخلاص در عمل ناشی از اخلاص در اعتقاده. به هاد المنو اعتقادی که منشأ عمل بشه، به هاد المنو یعنی منشأ عمل بشه. یه وقت اخلاص در اعتقاد خالصاً به عمل کار نداریم، یه وقت که قبلا هم گفتیم یه وقت اخلاص در اعتقاد به هاد المنو، به هاد المنو یعنی اعتقادی که منشأ عمل بشه، اعتقادی که باعث بشه که من از گناه معنی بشم. اعتقاد این اخلاص، این اخلاص به عمل هم مرتبط میشه. بله، ولی علم منشأ عمل، عمل صادر از این. همون لحظه گناه چرا؟ لحظه گناه لااقل یک قفلتی میپوشونه اعتقاد رو، یا کمرنگش میکنه. بله بله، یا ایمان کامل میشه یا اعتقاد کمرنگ میشه، بالاخره یه چیزی میشه. یا آدم یه توجیهاتی میکنه که خودش راضی کنه و و الا انسانی که خدا را قبول داره مسجد نمی کنه. انسان مسجد نمی کنه. گاهی در حالی که حالا فرض وسایل مسجد برامون آماده نیست، خب وقتی که وسایل مسجد برامون آماده است خب هنر میخواد که نریم جلو، ولی گاهی وسایل مسجد برامون آماده نیست، چه کوشه نشستی میری فکر میکنی. واقعا آدم باور نمی کنه که خدا رو مسجد کنه در اون حالا، در اون حال که وسایل مسجد آماده نیست، آدم باور نمی کنه که خدا رو مسجد کنه. بعد که وسایل آماده میشین باورش میشه. مواقع عادی رو شما ملاحظه نکنید، مواقع عادی واقعا اعتقاد به آدم اجازه مسجد نمیده، اما در اون لحظه معصیت ببینید بالاخره یه چیزی میشه، اون حالت عادی قبلی رو نداره.
اعتقاد احتمالاً
پرده روش کشیده میشه، بله یه عامل پدید میاد. همین عرض میکنم دیگه، اعتقاد پرده خودش هست، یعنی ما از این نبردیمش، یه پرده روش کشیدیم، یه عاملی پیش میاد، همون عامل پرده است رو اعتقاد میاد، جلو اعتقاد میگیره. اعتقاد پس تاثیر نمیکنه دیگه، و الا اگر اعتقاد تاثیر میکنه پرده ها رو باید بشکافه، پاره کنه بری بدو نشد. پس اعتقاد کاملی نیست، اعتقاد اگر کامل باشه پرده رو میشکافه. خب بله تمرین بله تمرین لازمه، فرمایش خوبیه، تمرین لازمه، اما نه برای تقویت اعتقاد، برای جلوگیری از موانع. تمرین برای جلوگیری از موانع، اعتقاد ما داریم، موانع هم میاد، اگر تمرین نکرده باشیم مانع شامد اعتقاد رو دست مانع میسپریم، اما که تمرین کرده باشیم اعتقاد رو مهاجم قرار میدیم که مانع رو از بین ببره. این حرف خوبی بود شما زدید، ما تمرین لازم داریم، اما تمرین نه برای اعتقاد، اعتقاد آمده، تمرین برای این که اعتقادمون رو مهاجم قرار بدیم که محافظت بشه، یعنی تمرین میکنیم که اون موانع رو ضعیف کنیم. طبق مبانی فلسفه اعتقاد ارزشش بیشتر از عمله، چون اعتقاد یا یعنی علم دیگه، یا متحد میشه با نفس ما بنابر اتحاد عقل و معقول، یا حداقلش اینه که نه که از باب مناسبات نفس ماست، لازم نفس ما به حساب میاد، چون مناسب نفسه، مفارق نیست.
نظر
مشاء لازمه، نظر مشاء اینه که لازمه، نظر حکمت متعالی اینه که متحده، بالاتر از لازمه. علی حال اعتقاد نفس رو رها نمی کنه، یا از باب اتحاد یا از باب لزوم نفس رو رها نمی کنه. لذا اگه کسی اعتقادش خراب باشه تو عبد می سوزه، چون اعتقادش هیچ وقت رها نمی شه. اما اگه عملش فاسد باشه، عمل ملکه ای درست میکنه که ملکه بیریازود زائل میشه، وجود مفارقی داره، عرض مفارقه، زائل میشه بعد از 300 هزار سال که حد اکثر سوختن شیعیان میگن 300 هزار سال، بعد از اینکه 300 هزار سال در جهنم بود عذاب شد، اون وقت این عرض مفارق به تدریج زائل شده، وقتی زائل شده دیگه باقی نمیمونه، اما اعتقاد زائل نمیشه، اعتقاد عرض لازمه. لذا بعضی هم گفتن اون اعتقادی که انسان شیعه داره اون هی قلبه میکنه، میاد این گناهان رو در همون جهنم میخوره، کم کم از بین میره. بالاخره توجیهات مختلف گفتن، اعتقاد مهمه، رکنه، بله عمل هم مهمه، منتها عمل صادر من اعتقاد. تقوا هم که گفتن تقوایی به اعتقاد قبول ندارن، بارها اون روایتی هم که تقوا رو ادعا که ترغیب کرده هیچ وقت نمیگه تقوایی به اعتقاد، شخصی اعتقاد به ولایت هم نداشته باشه، میگه چقدر عبادت کند، چقدر روزه بگیره، چقدر، هیچ به درد نمیخوره. معلوم میشه اونجا هم که تقوا سفارش میشه اعتقاد اصله. روایت هم همینه، روایت هم همینه، حکمت متعالی هم همینه، حکمت مشاء همینه، همشون به علم اهمیت بیشتر میدن. علم یعنی اعتقاد. اگر ما علممون درست بود خدا رو درست شناختیم، عملمون خراب بود، اگر هر دو خوب بود که میگن اهل جنته، اگر یکیش خراب بود، اعتقاد خراب بود، میگن عمل جدت نمیخواد. اگر اعتقاد درست بود عمل خراب بود، میگن این عمل بعدن یا به وسیله اعتقاد محض میشه یا به وسیله عذاب کم کم محض میشه. چرا؟ چون عرض مفارقه. عملم عمل سوءه ها، توجه کنید این مثلا مهمیه، عمل چون عمل سوءه بر نفس به عنوان عارض مفارقی که نامناسبه نشسته، یه جوری باید پاک بشه، اعمال حسنه پاک نمیشه. این خیلی مسئله است که سوال میشه عرض مفارق فرق نمیکنه، عمل حسن باشه عمل سو باشه. چرا عمل سو رو میگید پاک میشه، عمل حسن تو بهش میگید تا آخر این شخص مخلده، به خاطر این عمل حسنش مخلده. علتش اینه که بهش دار حسنه، دار حسن عرضی که بر این نفس عارض شده عرضی از جهت حسنش مناسب نفس، و به خصوص این عرض هم که میره تو عالم حسن در عالم حسن تقویت میشه، که عالم حسن تقویتش میکنه. اون عالم سو نیست. اگر ما سو رو همراه خودمون بردیم، چون سو اونجا نمیبینیم، این سو کم کم زائل میشه. عرض هم که عرض مفارقه، چسبندگی از طرف نفس نیست، از طرف عالم هم، از این طرف اون عالم هم که تقویت نمیشه، این سو کم کم از بین میره. برخلاف حسن که هم خود نفس حسنه، هی تقویت میکنه این رو، از ذات ذاتی لیاقتی با این حسن داره، هم عوامل بیرونی همه حسن هم دیگه تقویت میکنه.
علی
علی علی همه معرفت های رو مقدم میدونه. علم اصل عمل ناشی از عدد بله، همه علم عالم بله. اگر کسی اعتقاد نداشته باشه، علم یعنی اعتقاد، هم کسی اعتقاد نداشته باشه به خدا و به ولایت امثال ذلک، همش هم عبادت میشه، چه ارزش داره؟ ارزش نداره. البته بی ارزش هم نیست. مثلا حاتم طایی میگن، حاتم طایی میگن که جود و کرم داشت ولی عقیده نداشت. به خاطر اینکه عقیده نداشت در جهنمه، به خاطر اون کار نیکش آتش اجازه سوزندنش نداره، تو جهنم از محرومیت داره ولی سوخته نمیشه. توجه کردید؟ پس عمل نیک هم مفیده، منتها عمل نیکی که مفیده و اندازه اعتقاد کار نمیکنه. اگر اعتقاد بود افادش کامله و الا نه.